بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صفحه 14 فرمودید راجع به آیه کریمه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در تأثیر این ذکر شریف یعنی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین به سه جمله فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین دقت به سزا اعمال کرده، به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن عام است که وعده فرموده است شامل همه مؤمنین می باشد. سلام تصدیق می فرمایید که آیه و ظنون الذهب مغاضبا در رابطه با حضرت جناب یونس سلام الله علیه که از شهر فراری شده به جهت اینکه قومش باید هلاک می شدن، منتها اون طوری که ظواهر نقل تاریخی مطرحه که حضرتش بدون این که از دست از خداوند اجازه بگیرد از شهر بیرون رفته، به حساب این که به گمان این که بلایی که میخواد بر مردم شهر وارد بشه این بلا دامنگیری ایشون نشه. ولذا قرآنم داره که وزنون از ذهب مغاضبا، جناب صاحب نون یونس هنگامی که خواست از شهر در بره اونم به صورت فراری که از دست عذاب الهی رهیده بشه، فظن ان لن نقدر علیه فنادا، به گمان این که دیگه از اینجا در رفته، دیگه از دست بلای خدا از مرگ فرار کرده، به دام نمیفته، خبر نداشت که ما باز تورایی او رو به دامش میگیریم و او رو به دام گرفتیم. به واقعی که دوستانشون داخل کشتی با و تورایی گرفتار اون حیوان دریایی شدند که به تعبیر قرآن حوت، که لفظ حوت عربی ما در فارسی او را ترجمهش میکنیم به ماهی، منتها لفظ حوت عربی اطلاق داره بر هر موجود دریایی، هر موجودی که در دریا زندگی میکند او را تعبیر میکنن به حوت. حالا میخواد این ماهی که برای یه حیوان مخصوصی اسمشو گذاشتیم میخواد این ماهی باشه یا نهنگ باشه یا حیوانات دیگر دریایی. ولذا اگر ظواهر بعضی از روایات یا نقل تاریخی آمده که نهنگ جناب حضرت یونس را بلعیده بردش داده، تعجب نفرمایید که پس چطور قرآن میگه فالتقمه الحوت، که ماهی او را لغمه و طعمه خودش قرار داده، ولی که ماهی نهنگ نیست. توجه بود باشه که لفظ حوت در اصطلاح عرب در اصطلاح قرآن اطلاق میشه به کل موجودات دریایی، اهم از این ماهی مصطلح باشه یا غیر این ماهی باشه، نهنگ باشه فرق نمی کنه. فزنه ان لم نقدر علی، گمان کرده که ما برش دست پیدا نمی کنیم. فرد از دست زلزله این منطقه فرار کرده، چون انسان الهی بود، از قبل بهش وحی شده، خبردار شده که خداوند خود محیط را، این مردم را با یه عذاب دفعی اونها را معذب بفرماید، اونها کشته میشن. ایشون برای اینکه با خبر بود خودش را به نحو متعارف هم فرض بگیم که خب حالا هر انسان عاقلی وقتی بدونه که اینجا یه بلایی داره نازل میشه و ایشون بمونه از بین میره، به نحو متعارف عقل چه حکم میکند؟ عقل حکم میکند که از این منطقه بیرون برو که گرفتاره این بلاتو نشوید دیگه. اگر رفته از جنبه ظاهری گناهی هم نکرده، خلاف هم نکرده، مثل این که اون مرکز زلزله نگاری به مردم خبر بده که شما اینجا رو ترک بفرمایید، منطقه دچار حادثه است. خلاف که نی، اما رمزش کدش به چیه، حرف چیه؟ جناب حضرت یونس داره در میره و به گمان این که اینجا از دست مرگ در رفته و رهایی یافته دیگه در رفته. فزن الله نقدر علیه فنادا، اینجا چیه به هر حال داستان؟ همین اندازه که ایشون از این منطقه با خبر شد که میخواد یه عذابی واقع بشه در بره، از جنبه عقلی کار خلافی نکرده که حالا خداوند بهش تشر بزنه که بله اینجا داری از دست مرگ فرار میکنی در میری، به گمانت این که اینجا در رفتی کار تمام شده، نه یه جای دیگر گیرت میاندازی. بله اونجا تو دریا شما رو دوچار یه حیوان وحشی میکنی و او شما رو میخوره. حالا الان اینجا گویا باید در جلد دوم شرح دفتر دل باشه، دیگه دنبال نکردم حدیثی را اونجا از کلمات قصار جناب بابا طاهر عریان نقل کردیم. جناب بابا طاهر یه رساله نوشته تحت عنوان کلمات قصار، در موضوعاتی فرمایش فرمود و جناب ملا سلطان علی گنابادی صاحب تفسیر بیان و ساده این رساله کلمات قصار ایشون رو شرح فرمود که خیلی هم فرمایشات بابا طاهر در متن خیلی سنگینه، هم شرح جناب گنابادی خیلی مهمه. حالا انشالله رساله خوردیه انشالله ذهنم باشه و عزیزان عرض کنم این رقم تهیه کنم براتون بیارم بخرید. خیلی خوب در موضوعات فراوانی صحبت فرمود، خیلی کوتاه، گویا، سنگین، اونم جناب بابا طاهر عریان. بله که آدم خیال میکنه که ایشون همون اندازه فقط مثلا چهار تا دو بیتی گفته، نه رسالش هم خیلی خوب. اونجا حدیثی نقل کرده، حدیث نقل شده که حالا از دور و دور دارم نقل میکنم، خیلی ذهن وفا نمیکنه به جزئیات، که جناب حضرت یونس 40,000 سال، چه تعبیری حالا خیلی، یا 40,000 سال، 4,000 سال، چقدر؟ 40,000 سال در شکم ماهی بود. فرمایش حدیث که در این 40,000 سال هر صبحش 40,000 بار می گفت که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تا اینکه خداوند از این مثلا چه تعبیر در حریم پیغمبر خدا حرف زدن که الان مطلبی رو خوام برزتون برسونم مطرح کنم. حالا به ظاهر که خداوند از یک خطای مثلا ایشون گذشته که چرا شما بدون اجازه ما خواستی از مرگ فرار کنی که برید از این منطقه دار برویم و زنون ازهب مغازبا. دیگه معروف شده به ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معروف شد به ذکر یونسیه. بعد هم خداوند در پایان این آیه به صورت نتیجه‌ای که برای شما صرفی قصه و داستان نمیخوایم نقل بکنیم بلکه حرف مال شماست، که ما هم فاستجبنا له، اجابت کردیم این ندای ایشون را، و نجیناه من الغم، او را از این غم و از این ناراحتی درش آوردیم، نجاتش دادیم. این دو مورد در مورد این واقعه. بعد هم در آخر یه ضابطه کلیه‌ای را آیه تقدیم فرمود به شما که وکذالک ننجی المؤمنین، و کذالک ننجی المؤمنین، اونم مؤمنین را با الف و لام هم آورده، خود مؤمنین جمع مؤمن، این جمع را هم با الف و لام هم آورده، دال بر استغراق که نه تنها ما ایشون را نجات دادیم، دعاش را استجابت کردیم، بلکه و کذالک ننجی المؤمنین، هر کسی، هر مؤمنی به گرفتاری، به غمی، به بیچارگی بیفته ما رو بخواند با نجاتش میدیم، نه فقط مخصوص این آقا باشه. حالا عرضم راجع به این مطلبی که ما در شرح فصل فاطمیه اونجا، حالا انشالله گوش میفرمایید در خدمت عزیزان، اون موضوع گویا هفتم فصل را چون شرح فصل فاطمیه آقا هم چاپ شده، هنوز نیامد ولی چاپ شده دیگه، انشاءالله میاد. متن فصل که چاپ شده گرفتید، شرحش هم خدا آقا به قلم مبارکشون فصل رو شرح فرمودن، شرحش هم میاد. شرحش هم خیلی سنگین، خیلی پرحرف، ولی که اگر شرح از خود متنم سنگین تر نباشه به هر حال خیلی. اونجا آقا شرح فصل فاطمیه را به 19 تا موضوع بحث فرمود به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم، و گویا موضوع هفتمش باشه که در پیرامون مقام عصمت. حالا اینجا الان اگر دیگه نیست دست من، فصل اینها رو ندارم، نیاوردم با خودم، اونجا در پیرامون عصمت حقیقت عصمت رو معنا میکنه که عصمت یعنی چه. معنای عصمت در علم شریف کلام که یکی از مباحث کلامی ریشه داره بحث عصمت انبیا و ائمه، معنای عصمت را اونجا آقایان سنی ها، طایفه مختلفشون، معتزلی ها، اشعری ها، هر کدام یه معنایی میکنن، حتی تا جایی که اون آقایون گفتن که اینی که میگیم شخص معصومه یعنی گناهان کبیره به هیچ وجه انجام نمیده، اما گناهان صغیره رو اگه معصوم انجام بده این قدحی و ضربه‌ای به مقام عصمت معصوم نمیزنه، حرف اون آقایان. بعضی از آقایان هم فرمودن که اونی که شخص معصوم است گناه را چه صغیره چه کبیره انجام نمیده، فقط مکروهات را و مانعی نداره که اگه مرتکب شده عیبی نداره، یه مکروهی را انجام داده عیب نداره، معصوم هست اما انجام دادن مکروه ضربه‌ای نمیزنه به ایشون. اما آقا اونجا عصمت را به یک معنای خیلی سنگین پیش کشیدن که می‌فرماید حقیقت عصمت قوه ایست در شخص، یه قوه ایه، مثل این که الان من شما قوه باصره داری، قوه سامعه داری، قوه خیال داری، قوه عاقله داری، در شخص معصوم هم یه قوه نوریه ملکوتیه هست که این قوه نوری ملکوتی معصوم را، این شخص را از همه رذائل نفسانی، از همه گناهان، از همه ارجاس، رجس ها، پلیدی ها، پستی ها، سستی ها و از همه رذائل نفسانی، رذائل نفسانی را معنا می فرماد، از سهو، از نسیان، فراموشی، مطلقا از تمام این امور او را محفوظش می دارد، اونا محفوظ می دارد من اول الامر. اینم خیلی حرفه، من اول الامر یعنی چی؟ بعد آیه شریفه راجب حضرت یحیی را هم به عنوان استشهاد می آرن که خداوند راجب حضرت یحیی فرمود و آتیناه الحکمه سبیا، که ما به جناب یحیی از همون دوران سبابت و کودکیش حکم را بهش دادیم، حکم. بعد اونجا آقا می فرمان که معصوم تمام احوال او، افعال او، حالات او و مطلقا تمام شؤون وجودیش همه حکیمه، همه حکمه، محکمه، یک سر سوزن نمیشه خدشه وارد بشه بر حالات او، بر افعال او، اونم چه حکیم است، محکم است از اول امر، یعنی از کودکی، از کودکی. خیلی حرفه این دیگه، خیلی سنگین شد الان. بگیم پیغمبر موقعی که به پیغمبری رسیده حالا معصوم باشه، خلاف نکنه که مردم خلافکار نشن، اما نخیر، این امیر المؤمنین، این فاطمه زهرا، این پیغمبر اکرم، باز به ادله قطعی تمام انبیا همه معصومند، همه. نه؟ یکی از علائم نبوت عصمته، از علائم نبوت عصمته، وگرنه اگر عصمت نباشه نبوت نمیاد، نبوت تشریعی. تمام انبیا که به نبوت تشریعی متلبس هستند، این انبیا معصومن از اول امر، یعنی همون طوری که حضرت یحیی و آتیناه الحکم سبیا، حضرت یونس هم و آتیناه الحکم سبیا، حضرت آدم هم آتیناه الحکم سبیا، جناب خاتم انبیا آتیناه الحکم سبیا، امیر المؤمنین آتیناه الحکم سبیا، فاطمه زهرا آتیناه الحکم سبیا، اینا حتی در دوران کودکیشون، شیرخوارگیشون، بچگیشون هم خطا نمی کنن، اشتباه نمی کنن، اشتباه، خطا، نسیان ندارن، فراموش نمیشه. یعنی پیغمبر در دوران کودکی هم یه چیزی فراموشش بشه معنا نداره. این معنایی که آقا در مورد عصمت فرمودن، عزیز من حالا نگاه بفرمایید، منزل رفتید فصل فاطمیه را اگر دارید، اون لطف بفرمایید 5-6-7 صفحه ای را، 7-8 صفحه ای را همین دست خط آقا را جلو رفتید، اونجا حقیقت عصمت ترجمه را نگاه بفرمایید، مطلقا معصومه، عصمت داره. خب حالا عزیزان من، سروران من، اینجا خیلی شما کار میخواهید، چون در مورد این آیاتی که الان آقا فرمود که من یک دوره قرآن را به همون روالی که به شما عرض کردم قرآن بخونید، یک دوره یه موضوعی را انتخاب بفرمایید، من موضوع را انتخاب کردم و این آیات را استخراج کردم که برخی از اون آیات ایناییست که اینجا میارم، که تعبیر آقا چی بود؟ آقا این بود که بله، برخی از اون آیات حدود 1/40 تعبیر بود که 40 تا آیه رو آقا الان اینجا آوردن. الان این اولین آیهشه دیگه، نه؟ بله بله انشاءالله صفحه بعد میرسیم. من خیال کردم عبارت رو خونده بودیم. صفحه بعد میرسیم که بعد میفرماد که این کمترین وقتی توفیق یافته است که به قرائت یک دوره قرآن کریم آیاتی رو به همون نفچه که برخی از اونها که یک اربعین است و اینم چه شیرین چه خوب. بله که الان فعلا آقا 40 تا آیه را آوردن. نوعا در این 40 تا آیه حوادث و وقایعی که برای انبیا در قرآن پیش آمده که نقل شد، حضرت آدم دچار سرنوشت بهشت و خروج از بهشت و شیطان و این قضایا، حضرت یونس دچار سرنوشت نمیدونم فرار و افتادن تو دریا و به دهن نهنگ و اونجوری که نقل شده، و همینطور و همینطور حضرت موسی اونطوری، حضرت عیسی اونطوری. اینها را این چیه بالاخره؟ این چه حرفیه؟ دقت داشته باشید به این سوالی که دارم طرح میکنم. از اون طرف سوال، آیا کل انبیا معصوم هستن یا نه؟ نه؟ کل انبیا معصوم هستن یا نه؟ و ادله قطعی انبیا معصومند. چطور؟ ادلهش چطور؟ طلب شما بود با در اصول عقاید در بخش نبوت بخونید، در بخش نبوت انشاءالله. شهید مطهری در این کتاب شریفشون که در نبوت نوشته اونجا عدل، و آقایان دیگر کتابهای سنگین قدما، جناب مرحوم خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد، علامه هلی در شرح تجرید به نام کشف المراد، و استاقام در اونجا تعلیقات دارن. برها دیگه این اندازه علا قطعیه، به عدله قطعیه کل انبیا معصومن، کل ائمه معصومن، و فاطمه زهرا هم که آقا در این رساله اثبات فرمودن با چندین دلیل بسیار محکم که فاطمه زهرا هم معصومه، که اسمت فاطمه زهرا سلام الله علیها و چهار نفر دیگر که مجموعا میشن پنج تن آل عبا که واقعی مباهله باشه، به آیات قرآن، به روایات و به کلمات بزرگان و حتی به اقرار اهل سنت فاطمه زهرا هم معصوم. خب این پس دو تا مقدمه رو داریم، کل انبیا معصومن، مقدمه دوم کل اهل بیت ما هم معصومن. ادلش چیه؟ در جای خودش مقرر شده. این یک. بعد میای مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که عصمت یعنی چه. در معنای عصمت آقای من و شما در رساله شریف فصل فاطمیه و شرح فصل راجع به معنای عصمت یه همچین معنای سنگینی رو میفرماید. خب اگر ما هم مثل اون آیون اهل سنت اشعری ها معتزلی ها بگیم که اونی که معصوم هست گناه کبیره نمی کنه، گناه صغیره اشکال نداره، مثلا بگیم حالا اینجا جناب حضرت یونس گناه صغیره کرده، گناه خب حالا دید که یه جای داره زلزله میاد خراب میشه، ما فرار کنیم در بریم، گناه که نکرده که. فوقش اینه که بگیم آقا مثلا از خدا اجازه گرفته، بگیم حالا یه ترک مکروه فرض کرده، وگرنه اجازه که نیاز نبود. حالا هر عاقلی میبینه یه جایی خطر داره، داره میفته از بین میره، جسدش از بین رو خودشو نجات میده دیگه، عقل میگه کافیه. چیزی رو که عقل مجوزش رو صادر میکند یقینا خدا که بر علیه عقل نمیخواد حرف بزنه، که این عقل هم خدا داده به ما که اینجوری تشخیص میده. خیلی بگیم نه خیر، آقایشون با تعبد داشت به امر خدا از این منطقه در میرفت، خودش چرا در رفته؟ بسیار خوب، حالا یه ترک اولای مثلا بگیم کرده، یه کراهتی رو انجام داده، چه تعبیر کنیم؟ اگر ما نظریات اونها رو میپذیریم در معنای عصمت خیلی مشکل گیر نداریم، اما اگر ما میخواییم این نظریه رو در معنای عصمت بپذیریم که معصوم عصمت داره یعنی چی؟ یعنی گناهان کبیره نمی کنه، گناهان صغیره نمی کنه، مکروهات رو مرتکب نمی شه، مستحبات رو ترک نمی کنه مثلا، و فراموشی نداره، حتی نسیان نداره، هرگز خطا در هیچ امری نمی کنه. حتی آقا در شرح فصل فاطمیه می فرماد که معصوم نیت گناه هم نمی کنه، تا چه برسه خود گناه، نیت گناه هم نمی کنه. با این معنایی که ما از مسئله عصمت داریم، این مقدمه دوم که عصمت یعنی این، و از اون مقدمه اول که تمام انبیا بلا استثناء معصومن، و یه مقدمه سومی هم بهش اضافه بفرمایید، بفرمایید جناب حضرت آدم، حضرت یونس هم به نص آیات و روایات هم جزء انبیا هستن. حالا یه کسی بگه آقا نخیر، حضرت آدم پیغمبر نبود مثلا، خب اون دو تا مقدمه شاملش نمیشه، ایشون پس معصوم اگه نبود خطایی کرده ایب نداره. نخیر، حضرت آدم پیغمبره، چون به نص قرآن و به نص روایات حضرت آدم پیغمبره، حضرت نوح هم پیغمبره، حضرت یونس هم پیغمبره، حضرت موسی هم پیغمبره. اون وقت پس این مقدمه چهارم، پس انبیا همه معصوم هم. مقدمه دوم عصمت به این معنای سنگین، اون هم عصمت به این معنای سنگین، نه اینکه بزرگ شدن معصوم شدن، از اول امر معصومن، اون موقعی که کودکم بودن معصوم بودن. اینجا یک کودک صبح تا غروب هزار جور خطا و اشتباه میکنه، اما کودکی مثل جناب پیغمبر اکرم در زمان کودکی او هم خطا نباد بکنه، حتی فراموش هم نمی کنه. یه وقتی پیغمبر به یکی رسید، بله فلان کس اسمش چی بود، بگه فلان، بگه عجب من فراموش کردم، یادم رفته، امکان نداره، فراموشی هم راه نداره. که معنای عصمت به این حقیقتی که آقا در فصل فاطمیه و در شرحش فرمود، عزیز من خیلی سنگینه، بنده معنای عصمت به این عظمت را در هیچ کتابی ندیدم. حالا شما تحقیق بفرمایید، نگاه بفرمایید، کتاب ها رو ببینید، این اندازه حرف پیش میاد که عصمت تا این اندازه نیت گناه، خطا، اشتباه و نسیان، حتی فراموشی، سهو پیش نیاد. یه امام معصوم یه وقتی دست دراز کنه که میخواست یه لیوانی رو برداره، اشتباهاً فراموش کرده به جای لیوان پارچ رو برداشته، بعد یک دفعه یادش اومد که ما خواستیم لیوان رو بگیریم، چطور شده پارچ چرا گرفتیم. این اندازم نباید داشته باشه، نباید باشه، وگرنه معصوم نیست. خیلی حرفه نه؟ اون وقت سؤال حرف ما اینه که اگر تمام انبیا معصومند، یک، عصمت به این معنای وزینیست، اونم از کودکی، دو، و حضرت یونس و حضرت آدم و اینها هم به نص آیات قرآن و روایات ما، اینها هم جزء انبیا هستند، پس اینها هم که معصومن، چی فرمایش شد؟ حضرت آدم اونجا اشتباه کرده و اونجا رفته چه کرده و بعد دچار حضرت حوا شده و حوا او رو گولش زد، و حوا هم که کی گول زده؟ شیطان گول زده. شیطان به چه صورت در آمده؟ به صورت مار در آمده، طبق ظواهر روایاتی که نقل شده دیگه، و به شکل مار در آمده و رفته اونجا بهشت وارد شد، و بعد این مار حضرت حوا رو اول گول زد، و بعد حضرت حوا چون زن بود و بالاخره شوهرم همیشه گرفتار زن هست دیگه، زن میخواد شوهر رو گمراه بکنه راحت میتونه، و حضرت حوا هم رفته و به آدم گفت خب حالا خدا گفت ما این درخت رو نخوریم، بله خب چرا، بله اینجا ما چرا نخوریم، بله چه، من بالاخره آدم رو هم کشون ایشونم خورده. بله خیلی داستان شده، داستان ابتدایی، نمیدونم یه چهار تا بچه با هم دیگر دارن، بله به تعبیر مازندرانی ما خونه کاکا میکنن، بله دیگه تقریبا اینجوری شده که، بله اینجا شیطان رفته اونجا تو با، و این تو چیه، اینها این حرفا چیه، اونم حضرت آدم رو گول زده، بعد حضرت آدم هم گول خورده و مثل ظواهر قرآن دیگه، اوائل سوره بقره، سوره مبارکه طه، اوائل سوره اعراف راجع به حضرت آدم چقدر، اونجا حضرت موسی به دنبال جناب خضر راه میفته و به کارهای خضر توجیه نیست، و آقا اونجا رو چرا اینجوری میکنی، جناب خضر با ایشون دعوا کنه و صحنه دوم بازم با هم دعوا بینشون اختلاف پیش بیاد و صحنه سوم و جناب خضر به موسی بگه آقا احازا فراق اون بینی و بینه که دیگه برو دیگه تو رو نبینم، حوصله‌مو سر آوردی دیگه، از من تو با هم جدا از اینجا، مثل دو تا مثلا نعوذ بالله دو تا بچه هم دیگه رو قهر میکنن اینجوری، ولی از اینجا دیگه با هم دیگه قهر کردیم، شما بردون بالا کارت، حوصله تو رو ندارم، هی اعتراض میکنی یا اعتراض میکنی. سوال آخه پیغمبر هست یا نه موسی؟ پیغمبر خدا معصوم هست یا نه؟ اگر معصوم است اسمت به این معنای شریف، خب ولی اگه اسمت رو به اون معنای اون آقایون بگیریم توجیه میکنیم، میگیم خب بله یه گناه صغیری رو انجام داد، ایبینه. حتی بعضی از خودیهای ما از علمای شیعه گفتن که حالا ایبی نداره، برای معصوم ترک اولا ایب نداره، یعنی به این معنا که یک عملی رو اولاست انجام بده، یه وقتی این عمل اولا رو ترک کنه ایبی نداره. خب چرا؟ اسمت به این معنایی که آقا فرمود الان خیلی حلش مشکله. خب اگر اینه، پس جناب حضرت موسی تو اون واقعه سوره کهف یعنی چی؟ قضیه حضرت آدم که از صفحه بعد باید بخونیم شروع بشه، این سوال در اونجا هم داره پیش میاد، ایشون گول خورده و اشتباه کرده و به درخت نزدیک شده و بعد دوباره گرفتار شده و چه این یعنی چه؟ دوباره به نص ظاهر قرآن، به نص ظاهر قرآن حضرت آدم آمد و توبه کرد و خدایا ما اشتباه کردیم و چیکار کنیم، ولی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. خیلی اونجا چقدر حضرت آدم هی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا، اینجام که حضرت جناب یونس به تصریح که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اینه در آیه مبارک حضرت ابراهیم، وقتی حضرت ابراهیم به خداوند عرض میکند نبوت را در نسل من هم قرار بده و من ذریتی، خداوند در جواب میفرماد قال ان الله ان عهدی لا ینال عهد الظالمین، اون آیه که به صورت کلیه که یه قاعده است که اصلا عهد خدا به ظالمین هرگز نمیرسد، نبوت عهد اللهه، نبوت عهد الله، خداوندم به حضرت ابراهیم به صورت قاعده کلیه فرمود لا ینالی عهدی از ظالمین، لا ینالو عهدی از ظالمین، عهد من هرگز به ظالمان نمیرسه. اینجام که جناب حضرت آدم با حوا میگن ربنا ظلمنا انفسنا، اینجام که حضرت یونس میگوید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همچه قشنگ هم اون آقا خودش رو جزء ظالمی معرفی کرده هم ایشون، اون وقت برهان تشکیل میدیم، میگیم به اقرار خود حضرت آدم و حضرت یونس اینا خودشون ظالمین شده، درست؟ به اقرارشون دیگه ظالمی شده، خداوندم که فرمود هرگز عهد نبوت من به ظالمین نمیرسد، پس حضرت آدم و حضرت یونس نباید جزء نبوت انبیا قرار بگیرن، درست؟ و حال این که به نسل سری قرآن و روایات باز حضرت آدم و حضرت موسی جز و انبیا هم هستن. بعد حالا چجوری حلش میکنن بعضیا؟ که آقا اون موقعی که اینها به خودشون ظلم کردن و ستم کردن اون موقع جز و انبیا نبودن، هنوز به پیغمبری نرسیده بودن. آخر آیه سوره آیه مورد حضرت ابراهیم میفرماد که اصلا عهد من به ظالمان نمیرسه، نه کسی که پیغمبر شده بعد ظالم نیست بهش عهد نمیرسه، اونی که هنوز به نبوت تشریعی نرسیده ظالم هست به اون میرسه، نه این که حالا بعد از این که پیغمبر شده بعد از پیغمبری ظالم نباشه، خب قبل از اون ظالم بود چطور؟ چه کار کنیم این آیه رو؟ و خیلی از این حرفا هست. خب الان اجازه بفرمایید میریم دنبال دفتر دل آقا، یه واقعی رو بخونیم اونجا برای شما، اونم باز با تعمد به این عرضم که هست آقا راجع به اسمت اون معنای سنگین رو قائل هستن، اون معنا را، نه اسمت رو اینجوری معنا میکنن، ما روی مبنای آقا بخواییم به این اشکال جواب بدیم خیلی حرف مهمه و به هر حال اشکال دیگه باید حل بشه. لطف بفرمایید. بابی که به بسم الله الرحمن الرحیم است که بسم الله الرحمن الرحیم درمان هر دردیه، الان پیداش میخونیم. لطف بفرمایید. باب هشتم به بسم الله الرحمن الرحیم است، دوایی را که درمان سقیم است. بسم الله الرحمن الرحیم یک دوایی هست که درمان هر دردیه، هر بیماریه، هر مریضیه. اینجا عزیز من لطف بفرمایید صفحه 309 دیوان را عنایت داشته باشید. 308 309 اینجا می فرمان که حدیثی را که صرف نور باشد در اینجا نقل اون منظور باشد. حالا یه حدیثی را، داستانی را نقل میکنه که شنیدی اون که موسای پیامبر شده بیمار و افتاده به بستر. حدیث داریم حضرت جناب موسای کلیم مریض شد و همینجور تو خونه و دکتر نمی رفت و هی همینجور منتظر بود که خداوند درمانش رو عطا کنه. به درد خیشتن افتان و خیزان، شکیبایی نمود و شکر صبحان. مریض شد تو خونه، دکتر نمی رفت، دردم خیلی سنگین. بله جناب موسی هم دیگه اجازه بفرمایید یه مقداری به لهجه عوامی خودمون حرف بزنیم، ایشون هم لج کرده که نه من دکترم نمیرم. دیگه شکر خدا، خدا به ما درد داده، ما به همجور مریضیم، مثلا چه داره درد داد خودش میدونه، با درمانم بده باید خودش بده، من دکتر نمیرم. یه مقدار عرض کردم اجازه بدید به همین زبان عوامیمون حرف بزنیم. به درد خیشتن افتان و خیزان، شکیبایی نمود و شکر صبحان. نه خیر ما نمید، دکتر نمید، چون برای اینکه درد و کی داده؟ درد و خدا داده دیگه. طبیبی را نفرموده است حاضر، به دنبال پزشک نرفته. زهق درمان خود را بود ناظر، نظرش هم این بود که انشاءالله خدا درمان و شفا رو به ما میده. ما خب چرا به دکتر نمیری؟ برای اینکه که میباشد حبیب من طبیبم، طبیب من، پزشک من، همون دوست من، خدای منه. چه درمان است و دردم از حبیبم. همون جوری که درد من از دست ایشون بود، درمان منم به دست ایشونه. من پزشک نمیرم. خب حضرت موسی دیگه اینطوری لج کرد و پزشک نمیره. حدیث دیگه، علی حدیث. خطابش آمد از وحی الهی، جبرئیل آمد. جبرئیل آمد که آقای موسی این چه روشیه تو داری؟ آخه این حرف شده؟ تو مریض شدی، گرفتی همینجور خونه افتادی، پزشک نمیری؟ خطابش آمد از وحی الهی که گر، خدا به ما، به موسی میگه که گر از من شفای خیش خواهی، نیاید تا به بالینت طبیبی، نداری از شفای من نصیبی. بهت بگم که تا به دکتر مراجعه نکنی تو رو شفا نمیدن. خب بعد تازه حالا داره جناب جبرئیل بهشون درس میده و به پیغمبر خدا، به این موسی پیغمبر، به این عظمت داره درس میده که تو پس هنوز این اندازه حرف یاد نگرفتی که طبیبی آمد و داد دوایت، دوا خوردی، زمن یا بی شفایت. چه فرق میکنه آخه؟ مگه طبیب غیر از منه؟ مگه دوایی که اون میده دوا تو رو شفا میده؟ مگه اینو من مقرر نکردم؟ تو هنوز این اندازه پیغمبر حالیت نشده؟ اینجا مریضی گرفتی خونه افتادی به دکتر نمیری که چی؟ خدا مرا درمان بده. خب برو طبیب اگه طبیب داره میاد یعنی در حقیقت باز خدا فرستاده، دارو هم میده که تو شفا پیدا میکنی، بازم خدا تو رو شفا میده. اینا وسیله است. خب پس یه پیغمبر خدا این اندازه حالش نمیشه. آخر این سوال پیش میاد، آخه یه پیغمبر به این عظمت خدا این اندازه حالش نمیشه، حالا این فردا میخواد بره درد مردم رو درمان کنه، این بره فردا مردم رو هدایت کنه به طرف خدا ببره، خودش این اندازه نمیدونه که جبرئیل بیاد او رو تشر بزنه که پاشو پاشو برو دکتر، اینجا گرفتی نشستی مریضی که چی، من اینجا مریض شدم، خدا من رو مریض کرده بود، خودش من رو شفا بده. بعد خدا به جبرئیل گفته برو به ایشون بگو که تا به بالینت یه پزشکی نیاد شفای خودت از من طلب نکن، هیچ نصیبی نداری، و بدون که اگه طبیبم اومده داره درمانت میکنه، در حقیقت من دارم درمانت میکنم، حواست باشه که توحید توحید صمدیه، وحدت عددی نیست. و جناب موسی تازه متوجه شد که توحید توحید صمدی است، توحید عددی نیست، که کار من به حکمت هست دائم. آقای موسی نظام هستی من بر اساس حکمت، به حکمت نظم عالم هست قائم، عالم نظمی داره، مریض باید بره پیش دکتر، این نظم طبیعی نظام هستی است من قرار دادم، هر کسی مریض شده باید بره دارو بخوره، باید دکتر بره، تو اینجا نشستی من دعا بکنم که خوب بشه، اینطوری نمیشه که. بله خب حالا جناب موسی این اندازه رو نمیدونه، بعد به جناب موسی بگه که تو بی اسباب خواهی نعمت من. حالا الان آقا اون حدیث رو به این عبارت داره شرح میکنه، جناب جبرئیل از طرف خدا به موسی میگه که به موسی بگو تو بی اسباب، بدون دکتر، بدون دارو، بدون مراجعه، بدون تبابت، آزمایشگاه، عکس، از اینها اگه میخوای از من تو بی اسباب خواهی نعمت من، بود این عین نقض حکمت من، این اصلا نقض حکمت من میکنی، چون حکمت من در نظام هستی اینه که عالم ضابطه داره، خب شما یه لقمه برنج میخوای لطف بفرما بیل بگیر برو سر زمین و کشاورزی و زحمت بکش و شخم بزن و آبیاری بکن، بعض رو بیفشان انشالله بد ما بدیم، نه اینکه تو خونت بشینه خدای گرسنه هستم برنج میخوام، خب پاشو. حکمت نظام هستی در اینه که هر کاری به اسباب و وسایل و مسببات انجام بشه، و توی موسی هم که مثل دیگر خلق خدا داری میشی، تو هم حالیت نمیشه، باشو باید بدونی که تو بی اسباب خواهی نعمت من، نشستی و طبیب و دارو اینا همه رو کنار گذاشتی، نعمت سلامتی و شفا از من میخواهی، بود این عین نقض حکمت من، تو داری حکمت من رو در عالم نقض میکنی، چون من گفتم یاسین و القرآن الحکیم، عالم یک عالم محکمیه، حکم عالم چیه، حکمت عالم چیه، اینه که طبیب برای مریض آفریده شده، دارو برای تو آفریده شده، و توی مریض باید به طبیب مراجعه کنی، گرسنه هستی برو دنبال کشاورزی، برو دنبال دامداری، برو دنبال چه همینجور نشین تو خونه همه چی بگو خدا بکن، خدا بکن باید وسیله باشی یا نه، اون رو هم خدا قرار داده. بعد آقای موسی بدون توحید توحید صمدیه، که چیه، طبیب تو دوا داده خدا داد، دوای تو شفا داده خدا داده، هنوز حالید نشده دیگه میاد، طبیب تو خدا هست و خدا نیست، دوای تو شفا هست و شفا نیست. از یه طرف بگی طبیب من اومده، بله مثلا طبیب من شده، طبیب من خدا باشه، درست، طبیب من خدا نیست و فلان دکتر اومده ما رو طبیبی تبابت کرده، درست، پس هم خدا طبیب تو هست هم خدا طبیب تو نیست، اون دارو هم که تو رو شفا داده بگی خدا ما رو شفا داده، درسته، بگی دارو ما رو شفا داده، درسته، چون وحدت وحدت صمدی است، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب الان ببینید این خیلی یه روایت، حالا آقا داره یه کد میده، عرض میکنم این کد خیلی برای من شما کار میرسه عزیز من، داشته باش فقطنه این چند بیت را داریم میخونیم. خب درایت دار زین گونه روایت، حالا من یه روایت بعد نقل کردم اینقدر از این داستان حضرت موسی اتفاقا در قرآن مثل این که داستان‌هایشون ظاهرا از جنبه حجم کمی بیشترین داستان‌های قرآنه. اونجا پیش حضرت خضر رفته بنده خدا چندین بار تشر خورده، اصلا مثل این که بد میاره هر کجا میره با تشر بخوره. اونجا رفته از مصر فرار کنه و یه بنده خدای فرائنه با این اصحاب ایشون، اینا با ایشون هم یه کشیده زده زیر گوش اون آقا، بنده خدا در جا مرده دیگه، از ترس فرار کرده، حدود 8-9 سال از مصر در رفته. اصلا سرنوشت ایشون و این وقت اینها یکی دو تا ده تا روایت نیست آقا، که ولی یک روایت هم باشه اونم تازه، حالا کسی بگه آقا این روایت شاید اشتباه نقل کرده، بالاخره آیه قرآن میگه آدم میگه من به خودم ظلم کردم، حضرت موسی هم میگه ما به خودمون ظلم کردیم، جناب یونس هم که میگه منم از ظالمین هستم. از یه طرف گیر اونجا آیه میفرماد که هرگز نبوت که عهد خداست به ظالمین نمیرسه، از یه طرفی آقا هم قسمت رو این چنین معنا کرده، همه اینها هم که معصومن چیکار باید کرد؟ این ظواهر روایات رو و ظواهر آیات رو. اینجاست که آقا میفرمان که درایت دار زینگون روایت، که باشد بحر ارشاد و هدایت. اینجا در روایت درایت به خرج بده، دقت بفرما، تأمل داشته باش، زود اسناد خطا، گناه، انحراف به پیغمبر خدا نده، چون ظاهر روایت اینه که بله الان حضرت موسی داره اشتباه میکنه دیگه، خطا کرده، متوجه نشده که مریض شده باید بره پزشک، خدا اومده داد فریاد کرده که مرد حسابی هنوز این اندازه تو پیغمبر من نمیدونی؟ ولی این درسته آخه؟ بگید پیغمبر اولوالعزم حضرت موسی که در بین 124,000 پیغمبر، اونم 124,000 نه 124,000 عددی باشه، یه ضابطه ایست به تعبیر آقا در علم جفر، در بین حالا فرض میگیم 124,000 پیغمبر، 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم، جناب آدم و جناب موسی و جناب عیسی و جناب ابراهیم و جناب خاتم انبیا، اینایی که 5 تای این سر این همه 124,000 تا هستن، جناب موسیش که این همه گرفتار، جناب حضرت آدمش که اون طور تصریح کنه که ما توبه کردیم و خطا کردیم و اشتباه کردیم و گناه کردیم و کجا بریم و در خونه کی پناه ببریم و بعد این طوری. پس دیگه چی میمونه از نبوت؟ چی میمونه از امامت؟ چی میمونه از رساله؟ درایت دار زین گونه روایت. حالا تازه یه آیه یا مشابهی نقل کنیم، حالا ما میخوایم به مطابق حرف آقا الان این چیز را درایت دار از زین گونه آیت، مثلا به جای روایت بگیم آیت، در مورد این آیات، در مورد این روایات تأمل بفرمایید. و که باشد هدف، هدف در این آیات روایت چیه؟ هدف اینه که من و شما را ارشاد کنند و هدایت کنند. این گیر من و شماست، نه این که آدم به گناه افتاده، نه این که حضرت یونس به گناه افتاده. روان نبود گمان ناروا را، حریم قدس سر انبیا را. انبیا سری دارن، حقیقتی دارن، باطنی دارن، اینا اسمت دارن، معصومن. مبادا گمان کنی که حضرت آدم گناه کرده، مبادا گمان کنی حضرت یونس گناه کرده. و بعد میگه آقا شما پس این حرف میزنی، خود قرآن که گفته، به زبانشون نقل کرده که ما گناه کردیم، که شما که دیگه کاسی از آشتختر که نباشید. نه ولی کسی علی اینجور به من تشبه نمیشه، خود حضرت آدم که میگه ما اینجوری گرفتار شدیم، که حضرت یونس هم اینجور، الان هم که روایت حضرت موسی اینطور. اما آقا باز به شما به من تذکر میده، روا نبود گمان ناروا را، حریم قدس سر انبیا را. آخه انبیا همه سر دارن، سرشون عصمته، مبادا که در حریم عصمت انبیا کوچکترین خطایی را، اشتباهی را، گناهی را روا بداری. این گمان ناروا را از خودتون دور کنی. خب حالا پس چه کار کنیم؟ این روایت ها را، اون آیه ها را چه کار کنیم؟ می فرماید روایت ها چون چو آیت ها رموزن، معانی اندر اونها چون کنوزن. ظاهر الفاظ یک آیه رو میبینی ربنا ظلمنا انفسنا، ظاهر این آیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تازه اونجا هم که فرشته ها اعتراض کردن به قضیه حضرت آدم و خدا به فرشته ها تشر زده که شما هنوز نمیدونید و اینها، اینا برگشتن قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم. ببخشید ما اشتباه کردیم، نمیدونستیم راجع به آدم. آخه فرشته معصومه، فرشته عقل است، موجود مجرد عقلی در وحدت محض است. شما که الحمدلله در دروس معرفت نفس خوندید، موجود عقلی مخرج نفس از نفس به کماله. اگر موجود عقلی که میخواهد از نقص به کمال ما رو برهاند، خودش دوباره ناقص باشه، این چه مخرجی آخه؟ خودش گناه کنه، خودش اشتباه کنه راجع به حضرت آدم. موجودات عقلی اشتباه کنن راجع به حضرت آدم، ما نمیدونستیم آدم اینقدر بزرگواره، اشتباه کردیم، خطا کردیم. و واقعا ایشون ولی الله باد ایشون باشه، خدا هم تشر بزنه انی اعلم و ما لا تعلمون. بله؟ یه مقداری روایت ها چو آیت ها رموزن، معلوم میشه کل این آیات و روایات همه داره رمز حرف میزنه، معناهایی داره که اون معنایشون مثل یه گنجی در درون این الفاظ نهفته شده. فقط یه آدمی میخواد که این روی زمین رو بکنه، به درون بره، اون گنج رو در بیاره، که معانی اندر اونها چون کنوزن. نه هر کس پی برد اون رمزها را. به ظاهر آیه رو میخونه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من، اما آیه رمز داره، هر کسی نمیتونه این رمز رو پی ببره. نه هر کس پی برد اون رمزها را، کی میتونه این رمز رو پی ببره؟ اگر عاشق شدی پی میبره، که عاشق میشناسد رمزها را. رمز اشاره تعبیر ظاهری با ابرو، عاشق و معشوق به هم دیگر اشاره بکنن، اونا میفهمن چی میگن، اما کسی که عاشق نیست نمیدونه چی. علاوه در رسیدن به سر این آیات، اولین پله‌ای که باید شخص طی بفرماد پله عشقه، که میخواد بفهمه واقعا سر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جناب یونس یعنی چه. سر سوره کهف که حضرت موسی در سه جا تشر میخوره، بعد هم تازه یه پیغمبر خدا به این آقا بگه آقا این یک دفعه را اجازه بفرما من دیگه حرف نمیزنم، باز دوباره یه واقعی پیش میاد ناگهانی حرف از دهنش در میره، مثل اینکه نعوذ بالله حضرت موسی مثل عوام مردمه، یه کسی قولی به کسی میده میگه باز دوباره من حرف نمیزنم، چرا؟ بعد که راه افتاده ناگهانی فراموش میکنه حرف میزنه، بعد دوباره پشیمون میشه ای خدا من که گفتم حرف نمیزنم چرا زدم، و تازه دوبار بیاد بازم اشتباه بکنه، برای بار دوم که اون آقا میخواد ازش جدا بشه بگه آقا دیگه اگر یه بار دیگرم گفتم برای دیگه قبول نکن، دیگه نمیگم. معنای اون حرف حضرت موسی اینه که یعنی دیگه نمیگم، حتی اگر یه بارم گفتم دیگه مرا قبول نکن. باز دوباره بره خطا کنه، بار سومم باز بگه آخه تو پیغمبر خدا هست، معصومه، اگر معصوم است آخه این جور خطای آشکار، پس دیگه کی رو میخوایم پناهگاه خودمون قرار بدیم؟ خب عرضی که دارم در پایان این جلسه اینه که فرمودن برای رسیدن به این رموز قرآن، اولین پله‌ای که باید شخص طی بفرماد بهش برسد عشقه، تا به عشق نرسه نمیفهم. پله عشق رسیدن هم کار سنگین. نه هر کس پی برد اون رمزها را، که عاشق می شناسد غمزها را. معلوم میشه خداوند در این آیات و ائمه انبیا در اون گونه روایات خیلی به رمز و غمز حرف زدن، خیلی به اشاره، خیلی به کنایه. ها بخواند چشم عاشق غمز معشوق، نه تو مستاق آنی و نه مستوق. چه میخوانی زها و هامو هامیمو زتاسین، چه میدانی زتاها و زیاسین، چه میباشد قاف و چه معنی دهد نون، زنون و والقلم و ما یسترون. همون طوری که حروف مقطعه قرآن یک پارچه رمز است، تمام این آیات همه رمزه، که بعد از اینجا یه زمینه ای آقا گرفتم برای انشاءالله در چیزهای بعدی، اون وقت در چیز باب 17 دفتر دل میفرماد که همون طوری که حروف مقطعه قرآن رموزه، در الهی نامه هم گویا داره الهی شکرت که به اینجا رسیدم که نه تنها حروف مقطعه همه رمزن، بلکه کل حروف قرآن همه رمزه، کل آیات قرآن همه رمزه، کل سوره ها همه رمزه. این اندازه یه آیه ای رو ظاهر خوندن و بعد یه معنا کردن و اومدن و این طوری نخیر. خب چیکار کنیم آقا جان؟ به این رمزها برسیم. چه وادی ها که باید طی کنی طی، چه وادی ها، چه وادی ها که باید طی کنی طی، که تا اون رمزها را پی بری پی. یک، تحمل بایدت در تیه بلوا، که تا بینی نزول من و سلوا. باید مثل حضرت موسی که اون داستان داره 40 سال در سرزمینی گرفتار متحیر نمیدونن چیکار کنن، اینقدر وادی های 40 ساله باید طی بشه که تا آدم به رمز یک آیه قرآن اگرم برسه هم خیلی هنر کرده. چه وادی ها که باید طی کنی طی، که تا اون رمز ها را پی بری پی. تحمل باید در تیه بلوا، که تا یابی نزول من و سلوا. چو پیمودی تو از منزل به منزل 1001، اگر 1001 منزل طی فرمودی بیابی دفتر ده. هزار و یک ز اسمای خداوند در این منزل به منزل زاد راهن. 1001 منزل با طی کرد، در این 1001 منزل 1001 اسم از اسماء الله رو با طرف حشر پیدا بفرماید، و تازه بیاد ببینه رمز این روایتی که خدا داره به حضرت موسی تشر میزنه یعنی چه. رمز اون آیه ای که میگه لا اله الا انت، یونس پیغمبر میگه انی کنت من الظالمین یعنی چه. چو پیمودی تو از منزل به منزل 1001، حالا بعد از 1001 منزل پیمودن بیابی دفتر دل. 1001 ز اسمای الهی خداوند در این منزل به منزل زاد راهند، اگر از آن بگویم اندکی را نداری باورم از صد یکی را. باز آقا باز دهنو بسته، هیچی دیگه، باز پنهان شده، میاد تا آدم رو وسط را. حالا اینجا باز گرفته، خب چیکار کنیم آقا؟ بالاخره چی باید بشه؟ بله، نه تنها درس و بحث و مدرسه بود، تبری از هوا و وسوسه بود. رمز خوبم میده باز. دل بشکسته و آه سحرگاه، مرا زن رمزها بنمود آگاه. زهر یک دانه در کوثر من، چشم ببینی خرمنی را در بر من. ولی این دانه ها حب حسید است، امیدن در لدینا و مزید است. دیگه نوید قاف قرآن مجید است، سعود قاف صعب است و شدید است. اون حرفی که جناب منطقه تیر عطار و بیا راه بیافتیم برویم ببینیم چه خبر. بعد بهت بگم ز الفاظ همانند روازن. یه سوراخ سوزنی رو بگیری، آفتاب به این عظمت رو بخوای از یک سوراخ سوزن ببینی. این الفاظ قرآن کریم مثل یه سوراخ سوزنی رو میمونه، معانی اون داخل این الفاظ به اندازه یک عالم بیکران بعد حالا میاد یه اذا زلزلت الارض زلزله ها رو میخونه، میخواد از این چند تا لفظ به حقیقت زلزله قیامت پی ببره. اونم حقیقت زلزله قیامت که یک معنایی داره به اندازه پهنای کل عالم فلک، بعد اینو میخواد در قالب یه دو تا کلمه اذا زلزلت الارض به یک کتاب لغت و به یک نمیدونم تفسیر فرض نمونه و به یک تفسیر چه و به این اندازه میخواد این آیه رو بفهمه چی میگه، که نمیشه. ز الفاظ همانند روازن معانی را که میباشد معادن، چگونه میتوانی کرد ادراک چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ آخه معنا از عالم پاکه، لفظ از عالم خاکه. این ازا زلزلت الارض زلزالها، این لفظ الف و ز و زال و ال اینها، این از عالم خاک برخواسته. 28 حرف اینجاست. این 28 حرف عالم خاک چه نسبت داره با اون معنایی که در درون این 28 حرف از عالم پاک؟ چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ چه کار کنیم بالاخره آقا؟ ولی انفاس یاران حقیقت، اون نفسایی که، اون دوستان و یارانی که نفسهای حقیقی دارن، ولی انفاس، اگه انفاس رو جمع نفس، ولی انفاس یاران حقیقت مدد باشد در این طی طریقت. اگر دوستان خوبی پیدا کنید میشه. چقدر تو این درس و بحثا به عزیزان تکرار میکنم، سعی کنید همدل پیدا کنید، چون آدم همدل در طریق، در طی طریق خیلی کار میرسه، خیلی. ولی انفاس یاران حقیقت، نفسهای دوستان مدد باشد، کمک میکنه آدم را در این طی طریقت. مپنداری که از بعد مسافت ترا رو آورد آسیب و آفر. خب حالا ما این همه راه طولانی رو بریم مبادا بیفتیم، نه خیر، دوستان سعی کن. یا الله، چو با صاحب دلانت آشنایی است، به هر وادی ترا راه رهایی است. بیا با صاحب دلان محشور بشو، بعد میبینی که چه کارها میرسه. این یک زمینه ای شده که اون نکته اصلی را بره تو باب بعدی. به بسم الله الرحمن الرحیم است، دلی با دل حمیم است و سبیب. اگه صاحب دل گرد، حمیم، صمیمی پیدا کنی، خوب میتونی راه رو طی کنی، این رمزها خوب باز میشه. بعد یک دفعه میبینی در مسیر را به سرنوشت آدم دوچار میشی، به سرنوشت یونس میشی، به سرنوشت موسی میشی، و این یونس و موسی من و تو هستیم، نه اون یونس و موسایی که پیغمبر خدا باشه نعوذ بالله بگیم او گناه کرده، او ظالم شده. نخیر، الحمدلله.